شنیدند که شیخ ابراهیم با ایشان میگوید ای خواجگان، من از زهد و پرهیز درگذشتم و سپه افکنده ساغر بگرفتم و باده گساران را بی چنگ و عود عیش بسی ناتمام است. انیس و جلیس گفت ایها الشیخ، اگر آلت طرب داشتیم عیش ما بسی تمام بود. شیخ ابراهیم چنین بشنید بر پای خواست. خلیفه با جعفر گفت این شیخ چه خواهد کردن؟ جعفر گفت نمی دانم. شیخ ساعتی غایب شد، چون بازگشت عودی با خود بیاورد. خلیفه عود را نیک نظر کرد، دید که عود از آن اسحق ندیم است. خلیفه گفت به خدا سوگند که اگر نغمه این کنیز دلپسند نباشد همه را بکشم، و اگر دلپذیر باشد از ایشان درگذرم و تنها تو را بکشم. جعفر گفت خدایا چنان کن که دلپذیر نباشد. خلیفه گفت سبب این سخن چه بود؟ جعفر برمکی گفت تا همه را بکشی و ما با هم انیس باشیم. خلیفه بخندید. پس انیس و جلیس عود بگرفت و تارهای آن محکم کرده چنانش بنواخت که آهن همی گداخت. آنگاه خلیفه گفت ای جعفر، در تمامت عمر چنین آواز طرب‌انگیز نشنیده بودم. جعفر برمکی گفت ان شاء الله خشم خلیفه فرو نشست. خلیفه گفت آری خشم نماند، ولی همی خواهم که به ایوان رفته نزد ایشان بنشینم تا آواز دختر رو به رو بشنوم. جعفر برمکی گفت ای خلیفه، اگر تو به ایوان روی عیش بر ایشان حرام خواهی کرد، خاص شیخ ابراهیم که از بیم هلاک خواهد شد. خلیفه گفت ای جعفر، باید حیلتی بیان به من بیاموزی که من بدان حیلت درون رفته از حقیقت این کار آگاه شوم و ایشان نیز آگاهی من دانند. پس خلیفه با جعفر از درخت به زیر آمده به سوی دجله رفتند و در این کار شگفت مانده بودند. دیدند که مردی صیاد در پای منظرهای قصر صید می کند. قضا را خلیفه چند وقت پیش از آن به شیخ ابراهیم باغبان فرمان داده بود که صیادان را مگذار که در پای منظرهای قصر صید ماهی کنند، و شیخ نیز صیادان را منع کرده بود. ولیکن آن شب صیادی کریم نام به قصد صید به کنار دجله می رفت. دید که در باغ باز است. با خود گفت که شاید شیخ باغبان به غفلت اندر است. همان بهتر که از ماهیان پای قصر غنیمتی به دست آرم. در حال به پای قصر آمده صید ماهیان همی کرد که خلیفه برسید و او را بشناخت. گفت ای کریم. کریم صیاد نگاه کرده خلیفه را بشناخت و زانوانش سوز شد و گفت ای خلیفه، نه من از فرمان خلیفه سرپیچ گشته ماهیان قصر صید همی کنم، بلکه بی چیزی و فاقه مرا بر این خلاف داشته است. خلیفه گفت اکنون به اقبال من صید کن. صیاد پیش رفته فرحناک و شادان دام بر دجله انداخت. پس از ساعتی دام بیرون کشید و دید همه گونه ماهیان به دام اندرند. خلیفه فرحناک شد و گفت ای کریم، جامه های خود برکن. کریم جامه برکند. جبه ای داشت پشمین، وصله دار و شپش و کک در آن چندان بودند که آدمی را از جایی به جایی نتوانستند کشید، و دستار از سر برگرفت و او را 3 سال می شد که نگشوده بود، و هر ژنده که به دست افتادی بر سر یکدیگر فرو پیچیدی. پس خلیفه نیز جامه های حریر بکند و به صیاد گفت اینها را بپوش. خلیفه جبه صیاد پوشیده دستار بر سر نهاده و دهانبندی بر دهان بست و به صیاد گفت: تو از پی کار خیش رو. صیاد پای خلیفه ببوسید و شکر گزارد. شپش‌ها در تن خلیفه دویدن گرفتند. خلیفه با دست راست و دست چپ شپش از گردن خود رو بوده دور می انداخت و با صیاد می گفت که چندین شپش به جامه اندر چیست؟ صیاد گفت: ایها الخلیفه، آنها هفته بیش تو را نیازارند، چون یک هفته بگذرد عادت کنی و گزیدنشان ندانی. خلیفه بخندید و گفت: وای بر تو، تا یک هفته این جبه چون توانم پوشید؟ صیاد گفت: سخنی با تو خواهم گفت، ولی می ترسم. خلیفه گفت: بگو و باک مدار. صیاد گفت: گویا که خلیفه می خواهد صنعت صیادی بیاموزد و از آن صنعت منفعت بردارد. اگر قصد خلیفه این است، همین جبه بسیار مناسب است. خلیفه از سخن صیاد بخندید. صیاد راه پیش گرفته برفت و خلیفه ماهیان بر سبدی گذاشته، پاره گیاه سبز بر روی آنها ریخت و سبد برداشته نزد جعفر برمکی آمد. جعفر گمان کرد که کریم صیاد است. گفت: ای کریم، چرا بدینجا آمده ای؟ زودتر از اینجا برو و خیشتن از هلاک برهان که خلیفه امشب در اینجاست. خلیفه چون سخن جعفر بشنید چندان بخندید که بر پشت بیفتاد. جعفر گفت: شاید تو خلیفه هستی؟ خلیفه گفت: آری خلیفم، و تو جعفر برمکی وزیر من هستی. من و تو با هم بدین جا آمدیم. جایی که تو مرا نشناسی، شیخ ابراهیم در مستی چگونه تواند شناخت؟ تو همینجا بایست تا من بازگردم. پس خلیفه به در قصر بیامد و در بکوفت. شیخ ابراهیم گفت: کیست؟ خلیفه گفت: منم. شیخ گفت: تو کیستی؟ خلیفه گفت: کریم صیاد هستم. چون شنیدم تو مهمانداری، بهر تو ماهی آوردم. و علی ابن خاقان و انیس و جلیس ماهی دوست می داشتند. از آن آواز خرسند گشتند و با شیخ ابراهیم گفتند: در بگشا و صیاد را با ماهیان بیاور. شیخ در بگشوده، خلیفه به صورت صیاد داخل قصر شد و سلام کرد. شیخ ابراهیم گفت: مرحبا به دزد حیله باز که با حیله بدینجا آمده ای. اگر راست میگویی ماهیان به من بنما. پس ماهیان را خلیفه به ایشان بنمود که هنوز زنده بودند. انیس و جلیس گفت که خوب ماهیانند، کاش سرخشان کرده بودی. شیخ ابراهیم با خلیفه گفت: ای صیاد، برخیز و ماهیان سرخ کن و زودتر بیاور. خلیفه به فرمان شتافت و پیش جعفر برمکی رسید. گفت: ای جعفر، ماهیان را سرخ کرده می خواهند. جعفر گفت: بیاور تا من سرخشان کنم. خلیفه گفت: به روح پدرانم سوگند که جز من کس نباید ماهیان بریان کند. پس خلیفه به منزل باغبان رفت و در آنجا همه اسباب ماهی بریان کردن را پدید آورد. آنگاه آتش بیفروخت و تابه بر آتش نهاد و ماهیان را بسی خوب بریان کرد و در روی برگ انجیر در طبقی نهاد و لیمو نیز از باغ چیده بر طبق فرو چید و به پیش ایشان آورد. دختر و پسر با شیخ ابراهیم ماهیان بخوردند و دست بشستند. علی نورالدین گفت: ای صیاد، به ما احسان کردی و نیکویی ها به جا آوردی. در حال دست به جیب کرده 3 دینار زر از آن زرها که سنجر غلام داده بود به در آورد و گفت: ای صیاد، معذورم دار که اگر پیش از آن که به چنین روز گرفتار شوم پیش من آمده بودی، تلخی فقر از مذاق تو دور می کردم و تو را از مال دنیا بی نیاز می ساختم. ولیکن به اقتضای وقت اینها را بگیر. پس دینارها به خلیفه انداخت. خلیفه آنها را برداشته ببوسید و بر جیب گذاشت. چون مراد خلیفه همه آن بود که نغمه های انیس و جلیس بشنود، با علی ابن خاقان گفت: بیش از حد احسان کردی، ولیکن قصد من این است که احسان تو بر من شامل گردد. این کنیزک بخواند تا من نغمه او بشنوم. علی نورالدین گفت: ای انیس و جلیس، به جان منت سوگند می دهم که از برای این صیاد بخوان که آرزومند آوازت است. انیس و جلیس چون سخن خواجه بشنید، عود به چنگ آورده بنواخت. خلیفه از شنیدن آن نغمات در وجد شد و از غایت طرب خودداری نتوانست کرد. گفت: آفرین خدای بر جانت. علی ابن خاقان گفت: ای صیاد، همی بینم که از این کنیز و خواندن و عود نواختن او در طرب شدی. خلیفه گفت: آری به خدا سوگند. علی نورالدین گفت: اگر تو را پسند افتاد، کنیز بر تو هدیه کردم. هدیت خداوندان کرم که از بخشش های خود پشیمان نشوند. پس علی ابن خاقان بر پای خواست و کنیزک را گرفته به خلیفه که به صورت صیاد بود بداد و گفت: هدیه از من بپذیر. انیس و جلیس نظر به سوی علی ابن خاقان کرد و گفت: یا سیدی، دوری ز برد سخت بود سوختگان را، سخت است جدایی به هم آموختگان را. علی نورالدین چون این بشنید گفت: در هجر تو مرگ هم نشینم بادا، منظور تو دیده آستینم بادا. خلیفه چون سخن ایشان بشنید، از هم جدا کردن ایشان او را سخت دشوار شد و رو به علی ابن خاقان کرده گفت: ای خواجه، مگر تو جنایتی کرده یا غرامتی بر ذمه تو است و بدان سبب گریخته ای؟ علی نورالدین گفت: ای صیاد، ماجرایی که بر من و این کنیز رفته، اگر گفته آید در عجب خواهی شدن. خلیفه سوگند داد که حدیث بازگو، امید است که خلاص یابی. علی نورالدین گفت: حدیث خود را نثر گویم یا نظم؟ خلیفه گفت: کلام نثر سخن گفتن است و کلام نظم در سفتن. پس نورالدین سر به زیر افکنده و حدیثش را به شعر برخواند. چون ابیات به انجام رسانید، خلیفه گفت: اکنون قصد کدام شهر داری؟ علی ابن خاقان گفت: شهرهای خدا بسیار است. خلیفه گفت: من به سلطان محمد ابن سلیمان زینی خط نویسم، چون آن خط بخواند تو را آسیبی نرساند. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.